سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الفضل الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتی تسکنه و عرضکت و آه نکمت تغور بیها طویلا. عرضه خیر مردم دارم محضر همه بزرگواران در جلسه و نیز بزرگوارانی که در فضای مجازی بحث ما رو دنبال میکنن. کمیسیون تخصصی نخست از همایش ملی جریان‌های انحرافی و مدعیان دروغین مهدویت در دوران معاصر و راهبردهای مواجهه با آن رو داریم. عنوان کمیسیون ما: شاخصهای مدعیان دروغین مهدویت در دوران معاصر و روش مقابله با آنها هست. ما در این کمیسیون 11 مقاله مناسب دیده شده و در خدمت بزرگواران هستیم. در ارائه هایی که در این جلسه در خدمت بزرگواران خواهیم بود به مدت 10 دقیقه تقریبا هستیم. یافته های علمیشون رو، گزارشی از مقاله رو در خدمتشون هستیم. احیانا اگر بقیه عزیزان نکته‌ای در رابطه با فرمایشات ارائه دهنده هست، ما استماع میکنیم و جمع‌بندی میکنیم. با توجه به حضور الان 5 نفر یا 6 نفر ارائه دهنده، به نظر میرسه ما همون 10 دقیقه اگر پیشبینی بکنیم، اگر نیاز شد ما در حد 2-3 دقیقه میتونیم این رو وقت را اضافه بکنیم، اما احیانا اگر یه جمع‌بندی بخواد میذاریم برای پایان جلسه که اگر زمان به ما اجازه داد این کار را انجام بدیم، وگرنه دیگه همون مقدار رو کفایت بکنیم. از بزرگوارانی که حضور پیدا کردن، جناب آقای دکتر علی تائی‌زاده در خدمتشون هستیم، جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر محمد مؤذن سلطان آبادی رو در خدمتشون هستیم. من دیگه عناوین مقالات رو عرض نمی کنم. جناب آقای پارسا خصال خدمتشون هستیم و جناب آقای امیریان من عذرخواهی می کنم دیگه توضیحاتش رو صرف نظر کردم. با توجه به اینکه چند دقیقه هم عرض معذرت ما با تأخیر شروع کردیم، بتونیم انشالله کمیسیون قابل استفاده‌ای و مفیدی رو انشالله داشته باشیم. البته جناب آقای دکتر مطهری مدیر کمیسیون هستم، فرمودم بنده توضیحات خیلی کوتاهی رو عرض بکنم، امتثال هم کردم. اگر فرمایشی میفرمایید در خدمتون هستیم و در خدمت ارائه دهندگان هستیم.
استفاده بکنم خشمون
خب در خدمت جناب آقای دکتر تائی‌زاده هستیم که با آقای کریمی منش نرای میفرمایید مقاله مربوط به جناب دکتر تائی‌زاده هستن. رفتارشناسی مدعیان مهدویت در فضای مجازی در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت حضار گرامی، برای انجام این مقاله خدمت رو عرض کنم که از داده های شبکه های اجتماعی و به خصوص شبکه اینستاگرام استفاده شده و روی اون داده های جمع‌آوری شده تحلیل‌های انجام گرفته که تحلیل‌های حاصل از اون جمع‌آوری اطلاعات رو خدمتتون ارائه می‌کنم. خب ما اگه بخوایم مراحل تبلیغ رو کلا در گذر زمان داشته باشیم، از یک مرحله تبلیغ، حالا به خصوص تبلیغ دین، چهره به چهره بوده، بعد کم کم تبلیغات مکتوب در قالب مقاله، کتاب وجود داشته و بعد کم کم وبسایت ها در ابتدای دهه 80 شاید مراجع معظم تقلید اولین کسانی بودند که در حوزه تبلیغ دین شروع کردن، وبسایت های خودشون رو راه اندازی کردن و کم کم امروز در شبکه های اجتماعی عمده تبلیغات داره صورت میگیره و عمده محتوایی که داره تولید میشه در این فضا هست و عمده مخاطبینی هم که از این اطلاعات استفاده می کنن باز به شبکه‌های اجتماعی مراجعه می کنن. بنابراین ما هم ملاک تحلیل رفتارهامون رو، رفتارهای مخاطبینمون رو در شبکه اجتماعی قرار دادیم. کاربرانی که در شبکه‌های اجتماعی اقدام می‌کنن و در هر صورت محتواها رو ملاحظه می‌کنن، رفتارهای مختلفی از خودشون نشون میدن. برخی از کاربران محتواهای تولید شده رو به اشتراک می‌گذارن، نسبت به محتواهای تولید شده واکنش نشون میدن، نظر ثبت می‌کنن، محتواها رو لایک می‌کنن، صفحات مختلفی رو که مناسب هست برای خودشون دنبال میکنن و کارهای اینچنینی در شبکه‌های اجتماعی انجام میدن و این مجموعه رفتارهایی که در شبکه‌های اجتماعی انجام میشه ملاک تحلیل این داده‌ها هست. یعنی از تحلیل رفتارهایی که کاربران نسبت به محتوا نشون میدن میشه یک جمع‌بندی‌ها و تحلیل‌هایی رو ارائه کرد. در صفحه‌ای که ملاحظه می‌فرمایید و نموداری که می‌بینید محتواهایی هست که مدعیان حوزه محتویت، مدعیان دروغین حوزه محتویت با هشتگ های مرتبط با احمد الحسن در اینستاگرام تولید کردن و میبینید که از سال 94 تولید این محتوا شروع شده، در سال 98 به اوج خودش رسیده و بعد دوباره در دوران کرونا این کاهش پیدا کرده، دوباره در 1402 این نمودار رو به صعود رفته. ما مجموعی از هشتگ ها رو جمع آوری کردیم، به ابزاری که الان توضیح میدم دادیم، اون ابزار رفته محتواها رو جمع کرده در یک بستری و بعد اون بستر و محتواها مورد تحلیل قرار گرفت. سامانه‌ای که ازش استفاده شده سامانه‌ای هست به نام سامانه رهنما در حوزه علمیه خواهران. این سامانه در سال 1397 راه اندازی شده و هدفش خدمتتون عرض کنم که تحلیل یا به عبارت بهتر جمع‌آوری داده‌های حوزه زن و خانواده هست به صورت تخصصی. این داده‌ها جمع‌آوری میشه در یک انباره و مبتنی بر رویکردهای هوش مصنوعی داده‌های جمع‌آوری شده مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیره و بنا به نیاز و بازخوردهایی که داریم این سیستم و سامانه این قابلیت رو داره که موضوعات دیگری رو هم داده هاش رو جمع آوری بکنه و ازش استفاده کنه. بنابراین نموداری که ملاحظه می فرمایید یکی از خروجی های سامانه رهنما هست که خود همین میتونه برای یک پژوهشگر حوزه محتویت این بررسی قرار بگیره که در سال 98 چه محتواهای بیشتر تولید شده یا در سالهای دیگه این محتواها به چه شکلی و چه روندی داشته تولید میشده. یعنی پژوهشگر وقتی که پشت این سیستم قرار میگیره و با یه حجم کلانی از داده ها که اون داده ها هم یه بخشیش توسط هوش مصنوعی تحلیل شدن قرار میگیره، میتونه راحت تر تحلیل های خودش رو نسبت به محتوا انجام بده. حالا من خدمت رو عرض کنم که برخی از این بازخورد هایی که از این نمودار صفحه قبل داشتیم رو به سرعت برای شما میخونم. بیشترین تولید محتوا در سال 98 بوده. در سال 98 26 برابر شده نسبت به سال قبل تولید محتوا. پرتکرارترین هشتگی که مدعیان محتویت در حوزه احمد الحسن تولید کردن احمد الحسن فرستاده امام مهدی بوده. به طور متوسط برای هر پست که مرتبط با این حوزه بوده حدود 4768 بازخورد انجام شده، یعنی طرف اومده اون پست رو لایک کرده، برای بقیه افراد شیر کرده، کامنت گذاشته. در سال 99 تا 1400 باز به خاطر مثلا بحث کرونا این تولید محتوا کاهش یافته، دوباره در سال 1402 دوباره این روند رو به رشدی داشته. کمتر از 1% از کاربرانی که دارن در حوزه احمد الحسن محتوا تولید میکنن خانوم هستن و حدود 40% از اینها آقا هستن و بقیه هم هویتشون، جنسیتشون نامشخصه. طرف اومده یک نامی گذاشته که از روی نام نمیشه تشخیص داد جنسیتش چیه و از طرفی هم از عکس پروفایلش هم باز جمع‌بندی نمیشه کرد. خدمت رو عرض کنم که وقتی که پست‌های این حوزه جمع‌آوری میشه، ما میایم از مجموعه نظراتی که کاربران ذیل پست‌ها درج کردن اون نظرات رو تحلیل میکنیم و اصطلاحاً از مجموعه نظرات فیچر استخراج میکنیم، ویژگی استخراج میکنیم. عمده حرفهایی که ذیل نظرات پست‌های مرتبط با این حوزه گفته شده در این نمودار دایره‌ای دیده میشه که مثلا 16% از این افراد اومدن زیل این پست ها گفتن که خب اگر این آقای احمد الحسن حرفی داره یک معجزه‌ای به ما نشون بده، یا به طور مثال 21% از کاربران اومدن گفتن اینا قصه است. و همینطور که در نمودار با درصد هاش ملاحظه میفرمایید، میبینید که عده این نظرشون اینها شیادن، اینا بعضیش دروغ میگن، بعضیا میگن اینها فرقه ساختگیه، بعضیا حتی با دیدن این محتواها در فضای وب گفتن خب اگر قضیه امام زمان واقعا مرتبط با امثال این آدم ها باشه، ما کلا کل مسئله رو زیر سوال میدونیم و کل امام زمان رو هم حتی براشون دوچار شبهه شده. و این نمودار دایره‌ای مجموعه اطلاعات افراد خارج از تیم احمد الحسن هستن که نسبت به محتواهایی که اونها تولید کردن این نظرات رو داشتن. ذیل پست‌ها اینها تحلیل شده به این شکل در مد. اما رفتارهای کاربرانی که در حوزه احمد الحسن به عنوان موافقین این حوزه دارن محتوا تولید میکنن قابل توجه و جالب هست که حالا با هم بررسی میکنیم. به طور مثال یک صفحه رسمی دارن تا تحت عنوان صفحه رسمی مؤسسه رسانه‌ای وارثین ملکوت که این صفحه 51,000 دنبال کننده داره. خب قاعدتا وقتی که ما میبینیم یک صفحه 51,000 دنبال کننده داره، توقعمون بر اینه که پست هایی هم که اینها تولید میکنن از بازخورد خیلی قابل توجهی برخوردار باشه. اما وقتی میریم پست ها رو نگاه میکنیم، هر پستی حدود 850 تا بازخورد گرفت، یعنی زیر 1000 تا. 51 از اون 51,000 نفر کمتر از 1000 نفر به طور متوسط به هر پست اقبال نشون دادن، که این نشون میده که یه بخش عمده ای از این فالوورها یا کسانی که دنبال کننده این صفحه هستن اینا فیک هستن و واقعی نیستن. یعنی یک آمارسازی شده که فقط بگن این صفحه مخاطبینی داره. ولی چرا اینقدر تعداد لایک ها و مخاطبین به محتواها پایین هست، این خودش نکته ای هست که پژوهشگرا باید برن بررسی بکنن. وقتی که دنبال کننده های این صفحه که به عنوان یکی از صفحات پر مخاطب بررسی میشه، میبینیم که تعداد بسیار زیادی از دنبال کننده های این صفحه اسامی که برای خودشون انتخاب کردن اسامی بی‌مسماییه. یعنی اومده یه تعداد کاراکتر رو تایپ کرده که نه به نام شخص، نه به گروه، نه به هدف، یک نام غیر شناخته شده و نامفهومی رو به عنوان نام مخاطب برای خودش انتخاب کرده، یا اکثرا تصویر پروفایل ندارن، یا تعداد زیادی از اونها میبینیم یه صفحه ای هست اتفاقا عکس پروفایل هم داره، نام هم داره، ولی وقتی میریم اون پست صفحه رو باز میکنیم میبینیم هیچ محتوایی تا کنون تولید نکرده و پیداست این صفحات صفحات ساختگیه که خودشون اومدن ایجاد کردن و بعد اومدن این صفحات رو دنبال کردن، که خب این باز خودش جای تعجب داره. در صفحه‌ای که ملاحظه می‌فرمایید، ما از بین اون کاربرها رفتیم چند تا کاربر رو صفحاتشون رو باز کردیم. اگه دقت بفرمایید تمام محتواهایی که برای این 4 تا تصویری که اینجا ملاحظه می‌کنید یک محتواست. یعنی جالب اینجاست که هر 4 صفحه تعداد پست‌هایی که تولید کردن مثلا 70 تا پسته. حالا اسامی مختلفه ولی پست‌ها و محتواها یکیه. پس پیداست پشت این بازی تیم هایی قرار دارن که با 4 تا 5 تا 10 تا اکانت لاگین میکنن، میرن پست ها رو لایک میکنن، میرن محتواهای تکراری تولید میکنن و فقط دارن جریان تولید میکنن. اما پشت این آدم ها خلاصه چقدر واقعا واقعیت وجود داره، خب از این صفحات میشه فهمید که اینها همه با هم یک نفرات معدودی هستن که پشت این جبهه دارن فعالیت میکنن. رفتار جالب دیگه ای که ما در تولید کننده های محتوا میبینیم این هست که وقتی که حالا این صفحات اصلی حوزه احمد الحسن محتوا تولید میکنن، این کاربرانی که حالا بخش زیادیشون هم خیلی نامشخص هستن میرن ذیل این پست ها کامنت میذارن و کامنت ها هم هیچ ربطی به محتوا نداره، نوعا هم حدیث میذارن، یک حدیثی میذارن که حالا باز متخصصین حوزه علم حدیث باید برن ببینن آیا این حدیث ها واقعیتی داره نداره، یک سری حدیث میذارن، یک سری منابع معرفی میکنن که باز مرتبط با حوزه تخصصی افراد هست. یه رفتار جالبی که از خودشون نشون میدن اینه که ذیل هر نظری تعدادی آدم رو که بین 10 تا 20 نفر هست رو اصطلاحا منشن میکنن. خب این چه رفتاری از خودشون نشون میدن؟ شما به عنوان یک کاربر عادی وقتی وارد اینستاگرام میشید، اینستاگرام به شما پیام میده که آقا یک نفر شما رو منشن کرده، یعنی در یک محتوایی از شما نام برده. خب شما حساس میشید ببینید قضیه چیه، کلیک میکنید میرید این محتوا رو میبینید. با این کلک دنبال این هستن که افراد مختلف رو سمت پست‌های خودشون جذب کنن. اگه دقت کنید این الان این کاربری که احمد 10313 آندرلاین علی هست، این پست رو که این کامنت رو که اومده درج کرده، حدود 10 نفر رو که افراد مختلفی هستن و تیم خودشون نیستن رو اومده منشن کرده. و شما وقتی که میرید نگاه میکنید میبینید از این مدل رفتارها فراوان در ذیل پست‌هاشون دیده میشه. به خاطر چی این کارو میکنن؟ به خاطر اینکه پست‌هاشون اصطلاحاً تو اکسپلور اینستاگرام دیده بشه و مورد اقبال قرار بگیره و اینطوری تبلیغ میکنن، که این یکی از روش‌های تبلیغشون. یک روش تبلیغی دیگری که دارن این هست که ذیل پست‌هایی که تولید میکنن شروع میکنن احادیث مختلف رو که هیچ ربطی هم باز به محتوا نداره کپی کردن. یعنی هر کاربری 4-5 میبینید حدیث رو اونجا ذیل کامنت ها آورده کپی کرده و در هر صورت به دنبال این هستن که اینستاگرام و الگوریتم های اینستاگرام به واسطه بازخورد هایی که به صفحات داده میشه این پست ها رو بیاره و به بقیه کاربرها هم نشون بده. بله بحث من تمام. فقط این رو عرض کنم که خدمت رو عرض کنم و یه رفتار عجیب دیگه ای که نشون میدن این هست که وقتی که افرادی میان بهشون انتقاد میکنن، میان انتقادها رو پاک میکنن ولی به انتقادها پاسخ میدن. هدفشون چیه؟ هدفشون اینه که اگه یه کاربر واقعی بعدن اومد اون انتقاد رو نبینه ولی پاسخ به این آدمه رو میذارن که بعدن به این ترتیب پاسخی داده باشن. این مجموعه از اتفاقاتی بود که کاربران از خودشون به جا میذارن.
ممنون، متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا سلام عرض میکنم خدمت همه سروران گرامی حاضر در جلسه و تشکر میکنم از حضورتون و اهتمامی که به همایش داشتید و ارائه مقاله که انشاءالله از مقاله شما هم استفاده خواهیم کرد. استفاده کردیم از مقاله جناب آقای دکتر کریمی. درسته، حالا نمیدونم اینجا آقای تاریز حضرت علی هست. بسیار خوب، بسیار خوب، ممنون و متشکر. بنده که به سهم خودم استفاده کردم چون فرصت خیلی کم هست. حالا اگر دوستان سوالی دارن بفرمون، اگر نسبت به این سراخ محالی بعدی شما
من فقط یه
نکته
رو عرض بکنم. خب الحمدلله استفاده کردیم. عنوان مقاله رفتارشناسی مدعیان مهدویت در فضای مجازی بود، عنوان عامی بود که ما انتظارمون این بود حداقل تعداد شاخصی و بحث بشه با توجه به تمرکز فرمایشات جناب آقای کریمی منش که مشخصا بر احمد الحسن بود. به نظر میرسه اگر چیزی اضافه بر این نیست و بررسی این نیست، ترجیحاً توی عنوان آورده بشه که رفتارشناسی مشخصا مدعی دروغین مهدویت احمد الحسن در فضای مجازی، مگر اینکه شما بفرمایید غیر از ایشون هم بررسی اضافه ای هست که اون میشه عنوان رو باز متناسب اون اصلاح کرد.
توی اون اصلاحی که فرمودید
دیگه در تکمیل فرمایش های دکتر سلیمان عرض کنم، بعد اگه خواستید یک جاش واسه جواب بدید، عنوان باز چیزی که حداقل من از فرمایش خود حضرت علی گرفتم بیشتر رفتار طرفداران رو شما چیز کردی تا مدعیان. یعنی حتی من رفتاری مثلا احمد الحسن اینجا این رفتار رو داشت، عمده چیزی که داشتید در واقع کسانی بود که دنبال رو اینها هستن، نه خود مدعیان، در حالی که عنوان مدعیان مهدویه.
بله، باید طرفداران جنگ احمد الحسن
مثلا اگر با توجه به این نکته اصلاح بشه طرفداران مدعیان جریان
هواداران
ببخشید. حالا ببینید دوستان اگر نکته‌ای دارن ظاهرا
نیست. خب خیلی متشکر از فرمایشات جناب آقای کریمی منش و مشارکت جناب آقای دکتر فائزاده. از دوستانی که تشریف آوردن، ما از جناب آقای مؤذن با عنوان واکاوی نظریه حکومت فرزندان حضرت مهدی در آخر زمان در پایه روایت وصیت و دیدگاه های انحرافی برآمده از آن در خدمت هستیم. اونجا میگنیم
پروفوشو میرسه؟ صوت رو اینجا چیز کردم. صوت هایی چیز دارم نمیده.
خدمت هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
مقاله‌ای که بنده برای ارائه خدمت اساتید حاضر کردم عنوانش واکاوی نظریه حکومت فرزندان حضرت مهدی علیه السلام در آخر زمان بر پایه روایت وصیت و دیدگاه‌های انحرافی برآمده از آن است. خب ما تو این مقاله در واقع این دیدگاه رو اومدیم یک ریشه یابی کردیم. ریشه این دیدگاه رو میشه در منابع اهل سنت دید. خب این در حال اهمیت قضیه رو فرمودن اساتید که یک جریانی است که ریشه دوانده مخصوصا در شهرهای مذهبی و مخصوصا در بین گروه های مذهبی مثل طلاب. ما یکی از دوستانی که داریم در حرم مطهر پاسخگو است، ایشون به من گفتن که بارها شده که طلبه ها آمدن و با من بحث و جدل شدید کردن در دفاع از این آقای احمد الحسن و گروه انصار مهدی. خب این نشون میده که یک کار در واقع اعتقادی فکری اینا انجام دادن و یک در واقع جنبشی رو ایجاد کردن که توانسته است در میان قشر متدین نفوذ کند. به همین خاطر اهمیت زیادی داره که ما اینو از نظر محتوایی مورد تحلیل قرار بدیم. لذا ما اومدیم در این مقاله حکومت فرزندان حضرت مهدی رو که در واقع بنمایه این اندیشه است رو بررسی کردیم. ابتدا مشخص کردیم که ریشه اعتقاد به این مسئله که فرزندان حضرت مهدی حکومت خواهند کرد از منابع اهل سنت، از ابن قتیبه نقل کردیم یک عبارتی از ابن ابی الحدید در شهر نهج البلاغه نقل کردیم که مشخص باشه که این تفکر ابتداءً در بین اهل سنت بود، اما در میان شیعه آمدیم گفتیم که بعد سید محمد صدر اولین کسی بود که در تاریخ ما بعد از ظهور به صورت رسمی این دیدگاه رو پذیرفت. ایشون دیدگاهی داره که اولیای صالحین بعد از امام زمان حکومت خواهند کرد و بعد میاد میگه اولیای صالحین همون فرزندان حضرت حجت هستند. خب بعد از اون احمد الحسن در واقع یا احمد اسماعیل باته میاد و ایشون هم خب میدونید دو سال شاگرد شهید صدر بوده، یعنی در مدرسه شهید صدر درس خونده و تقریبا اکثریت این فرقه های انحرافی اینا در مدرسه شهید صدر درس خوندن. شاید از تتبعشون سوء استفاده کردن. من یه احتمالی میدم که در زمان صدام برها خود صدام یه جاسوس هایی که میگذاشته در این مراکزی که حالا مدارسی مثل بزرگانی مثل شهید صدر و اینا که بتونه اخبار رو بگیره کنترل بکنه، این جاسوسان خودشون هر کدوم یک سرمنشه یک انحرافی شدن. یک احتمال، البته این باید روش تحقیق بشه. به هر حال این گروه انصار المهدی اینا هم آمدن و خیلی کار مفصلی انجام دادن. شهید صدر 5 تا روایت نقل میکنه که یکیش هم روایت اصلی هست که روایت وصیت پیروان احمد الحسن حدود 40 روایت و نقل قول چه از کاهنان چه از حالا روایت شیعه چه از روایت اهل سنت چه مطالب تاریخی رو همه رو اومدن به اسم روایت تبدیلش کردن به چهل تا نقل که میگن حالا چهل تا روایت رو نقل کردیم. در واقع وقتی بدم ریز میشه درش میبینه که چهل تا روایت خبری نیست و اینا اصرار داشتن برای اینکه عدد چهل رو خلاصه بسازن. بعد ما اومدیم در واقع کار حالا خاصی کم که کردیم در این مقاله این هستش که یه مقدار به قرائن درون متنی روایت هم پرداختیم، چون پای کار ما روایت وصیت بود. به قرائن درون متنی پرداختیم که معمولا پرداخته نشده، که قرائنی از خود متن برمیاد که این روایت مال شیعه نیست اصلا. و عرضم به حضور که آثاری که قبلا حالا نوشته شده بوده در صدد پاسخگو به فرقه انصارالمهدی فقط بودن. ما در این مقاله در واقع روی کردمون فقط پاسخگوی به فرقه انصارالمهدی و احمد الحسن نیست. ما جوری بحث کردیم که یک در واقع عنوان جامعی باشه، یک نتیجه گیری جامعی بتونیم از این قضیه بگیم. و فکر میکنیم که در بحث سند هم این مقاله کاملترین پاسخ ها رو داده و بررسی و تتبع بیشتری داشته نسبت به بقیه آثاری که تو این زمینه نوشته شده. ما خود روایت وصیت رو پایه قرار دادیم، روایت رو نقل کردیم و بعد از نظر سندی این روایت رو به صورت مفصل مورد بررسی قرار دادیم و نشون دادیم بعضی از راویان احتمال یقین از اهل سنت هستن، هرچند که حالا شاید خیلی مشخص نباشه. و تمام دفاعهایی که گروه احمد الحسن هم انجام دادن که معمولا آقای عقیلی انجام میده و کتاب ها رو معمولا آقای عقیلی نوشته، این دفاعی ها رو سعی کردیم که خیلی مختصر و مفید جواب بدیم که ایشون خواسته روایت در واقع صحیح و سندش بکنه. اون چه روایت هم که اینا مدعی هستن برای اینکه تواتر رو در واقع مدعی باشن، که خب اینا به هر حال ترفندای رسانه‌ای هست. و بعد از سند که ما مفصل بحث کردیم، بحث در قرائن درون متنی هم آوردیم. بعضی از تعبیراتی در متن استفاده شده که در روایات شیعه نیست و از طرفی خیلی هم سازگاری نداره که مثلا برای امام سجاد علیه السلام مثلا این تعبیر خاص به کار بره، چون این بعد از امام سجاد بعد به کار بره، این روایت از پیامبر نقل می‌کنه. اینکه پیامبر این تعبیر خاص به کار برده باشه خیلی جایگاهی نداره. و بعد که ما حالا قرائن در اون متنی رو هم بحث کردیم، به این نتیجه رسیدیم در نهایت که این روایت نمیتونه پایه محکمی برای مسئله اعتقادی سرنوشت ساز باشد. علاوه بر اینکه در غایت ضعف قرار داده روایت، هم از نظر متن در غایت ضعف قرار داره و هم از نظر محتوا. و از طرفی روایات دیگری که به صورت اونام خبر واحد نقل شدن نمیتونن کمک کننده این روایت باشن و هر کدوم یک اختلافاتی دارن، یک وجه جامعی شاید نشه ازشون به دست آورد. در نتیجه به این نتیجه رسیدیم که این دیدگاه حکومت فرزندان حضرت حجت بعد از ایشان یک دیدگاه بی‌پایه است از نظر علمی و قابل استناد نیست. البته در تحقیق جامع‌تری که ما انجام دادیم اونجا ثابت کردیم که سرنوشت جهان، که اینا در واقع به نوعی میخوان سرنوشت جهان رو ترسیم کنن، سرنوشت جهان با خود حکومت حضرت هست، یعنی تا قیامت خود حضرت حکومت خواهد کرد و این نکته تا زمان علامه مجلسی هم قول مشهور شیعه بوده. از زمان علامه مجلسی به بعد، یعنی زمان خود علامه مجلسی هم همینجور بوده، بعد از اون یعنی در عصر حاضر هستش که ما تصور این استش که رجعت پایان دهنده است. البته رجعت رو انکار نمی کنیم، رجعت هست اما نه برای حکومت. و این دیدگاه هم تو زمان علامه مجلسی که خیلی ازش نمیگذره دیدگاه مشهور شیعه بوده است.
فرصتی هست همینجا همون شده
من
دو سه دقیقه که وقت
من عرض کنم خدمتتون که حالا اگر من بخوام که یک نکته دیگه هم عرض بکنم که این مقاله میتونه کمک کننده باشه، این استش که شهید صدر که اولین نفری بودن که این دیدگاه رو مطرح کردن به نظر حقیر تتبع کافی نداشتن، یا آثار در خدمتشون نبوده، دسترسیشون کم بوده شاید در اون زمانی که بالاخره ایشون رو تتبع میکردن، یا برای به چه صورت بوده برمیاد از خود کتاب ایشون که تاریخ ما بعد از ظهور هست، خیلی منابع انگار در دسترسشون نبوده. چرا؟ مثلا به دو تا شاهد نقل بکنم، اینا مهم هستشون، بعدی هایی که اومدن استفاده کردن در واقع از سفره ایشون به نوعی بلند شدن به استفاده کردن، هرچند ایشون هیچ ادعایی نداشته ولی خب بعدی ها مشخصه که دنبال مسائل دیگه بودن. مثلا اینکه ایشون کتاب روایت وصیت رو از کتاب مستقیم از کتاب الغیبه شیخ طوسی نقل نمی کنه، از علامه مجلسی نقل می کنه. خب این خیلی برای پژوهش خیلی جالب نیست که با واسطه نقل کنن. دوم نکته بعد این که ایشون در هم پایان پنج روایتی که بررسی میکنه یه عبارتی داره، میگه هاذا مقالت المصادر الامامیه، این پنج روایت من از مصادر امامیه تونستم پیدا بکنم. بعد میفرماد که اما در مورد دولت بعد از حضرت مهدی در مصادر عامه هیچ گونه اثری نیافتم. خب این در حالی هستش که ما در مورد حکومت حضرت مهدی در متون روایی اهل سنت ما روایت متعدد داریم که مبنی بر حکومت خود حضرت عیسی روایت شده بعد از حضرت حجت و حکومت قحطانی نامی، و در بعضی از روایات یه سری اسامی دیگه نام بردن، و حتی از همین روایت وصیت از کعبه احبالی کعبه احبالی یهودی هم نقل شده در منابع اهل سنت. و اصلا ارزم موضوع که خود در کتاب الفتن که شاید اولین کتابی باشه که جمع کرده روایتی که در مورد حضرت هست و اینا، یک بابی داره اونجا به نام مایکون و بعد المهدی، مثلا اونجا یک بابی رو قرار داده. از ما معتقدیم که شاید شهید صدر تتبع کافی در این زمینه نداشتن و از این عدم تتبع و اون زمینهی که ایشون ساخت بعضی ها سوء استفاده کردن.
الله صل على محمد و آل محمد. عجل عجل
نه این دو تا شخصیت هم این که مشخص هسته شده خوبی که عبارت شهید که نه یاریم
بند ممنون متشکر. تقریبا استفاده کردیم که باییم دکتر آقا بابایی هم نکته رو که فرمودن، منتاییشون معمولا سخنانشون در قالب همراه میکنن با طنز هم آخرش آیان. حالا دوستان نمیدونم نکته دارن یا نه غیر از این سوالی غیر از این است. من فقط یه نکته رو فکر میکنم که شاید اون شرایط سیاسی هم اثرگذار بوده باشه در، یعنی شرایط سیاسی اجتماعی یا به اصطلاح وضعیت سیاسی اجتماعی فرهنگی زمانه هم در ارائه این روایات اثرگذار بوده باشه، یعنی در نقل این روایات در این دوره جدید به اصطلاح. فکر میکنم اینم باید بد نیست مورد توجه قرار بگیره، حتما در مقاله مورد توجهتون بوده ولی خب شاید مثلا کامل تر مورد توجه قرار بگیره بهتر باشه به نظرم.
البته من یه نکته از گفتم، برداشت من این بود که جناب عالی فرمودید و
مسئله رجعت عمدتاً از زمان علامه به بعد با روز ظهور پیدا کرد. اگر درست فهمیده باشم به نظر میرسه این اثباتش مقداری کار سختی باشه، در حالی که ما منابع رواییمون از اولین کتاب در دست بحث رجعت را داریم به تناوب، البته با یک کم و زیادی در منابع بعدی اشاره به روایت رجعت شده. عرض کردم حالا شاید من درست برداشت نکردم، ولی تصورم این هست که شما فرمودید با توجه به اینکه مرحوم علامه مجلسی حالا هم در بهار هم به صورت مستقل یک کتاب فارسی داره در بحث رجعت، اینطور برداشت بشد از فرمان شما که بحث رجعت با روز ظهورش پس از علامه مجلسی
عرضم این بود که این که رجعت سرنوشت جهان را بسازد از زمان از بعد از زمان علامه مطرح شد، نه خود اصل رجعت. خود اصل رجعت از یقینیات شیعه است و ما همون بهش معتقدیم، اما این که ائمه میاین تا حکومت کنن یه بحثه، یا نه رجعت میکنن به یک دلیل دیگری. تا زمان علامه و خود زمان علامه مشهور بین شیعه این بود که ائمه رجعت میکنند اما نه برای حکومت، یک دلیل دیگری.
اون روایاتی که میفرمان که بعد از حضرت مهدی ائمه یا پیامبر عظیم شأن اسلام امیرالسلام حکومت میکنه، یعنی پس از مرحوم مجلسی این ها در واقع نقل شد، یعنی قبل نبود؟
قبل از اون روایاتی که خود حضرت تا قیامت حکومت میکنن بسیار بیشتر بود، حالا به دست ما ولی نرسیده. در مقام تعارض اون روایات ارجحیت
بری توی دست بندی. خب ما توی بحث جهان پس از حضرت مهدی دیدگاه های مختلفی داریم، برخی دیدگاه اهل سنت هست مشخصا مطرح میکنن 40 روز هرج و مرج میشه، حالا یا بعضی میگن 5 سال یا 50 سال، تعبیرها مختلف هست. اگر ما بخوایم کلیت نگاه شیعه رو نگاه کنیم، توی این دستبندی تقریبا یک دیدگاه متمایل به اهل سنت هست که اون بحث هرج و مرج رو پیش میگیره و نهایتا حکومت حضرت مهدی پایان بخش حکومت ها و عمر شریف حضرت مهدی که تمام شد، اون بازه زمانی میشه هرج و مرج. این را یه دیدگاه داریم. دیدگاه دیگر بازه زمانی بین رحلت حضرت مهدی و آستانه قیامت میشه بحث رجعت. حالا اینکه آیا حکومت میکنن یا نمیکنن، اینطوری که شما فرمود قبل از مرحوم مجلسی اشاره‌ای به حکومت رجعت کنندگان و در صدارت قرار گرفتن اونها نیست و بعد از علامه مجلسی این سبقه غالب نقل ها این شد که اونها حکومت میکنن و نه اینکه حضرت مهدی پایان بخش دولت ها باشه.
روایات رو عرض می کنم و قول علما، خود مثلا شیخ مفید و خود علامه مجلسی تصریح کردن که مشهور در بین شیعه این است که خود حضرت حجت تا قیامت که میگیم، یعنی تا همون 40 روز قبل از قیامت دیگه، تا اون زمان حکومت با خود ایشون خواهد بود و نه کسی دیگه، و بحث رجعت و فرزندان در حکومت ایشون تصریح کردن.
ممنون متشکرم از شما. ممنون متشکرم.
خب ما عنوان بعدی رو داریم، بررسی انحرافات مشترک بین جریان مدعی یمانی و بهائیت در موضوع نبوت. جناب آقای پارسا خسار در خدمتشون هست. این ظاهرا اینجا سیستم صوت اشکال داره، ناچار هستم بیان اینجا که یک میکروفون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بزرگواران، محققین، پژوهشگران محترم. این مقاله با این نیت در اصل نوشته شده در پس بحث علمیش، به خاطر اینکه بهائیت در منظر غالب شیعیان منفور هست، اما فرقه یا جریان مدعی یمانی به اون شدت الان منفور نیست و طرفدارانی داره و اون زدگی ایجاد نشده. این مقاله در صدد اینه با یک بخش انحرافات مشترک به مخاطب این رو برسونه که جریان مدعی یمانی داره همون مسیر بابیت و بهائیت رو میره با یک شکل و شمایل، حالا اختلافاتی هم بالاخره در حقایق هست، ولی مسیر و سیری که داره طی میشه همون هستش. برای این کار سه قدم یا سه گام رو در این مقاله ترسیم کرده که مدعیان، که حالا در این مقاله ما باب و بها رو در یک دسته قرار میدیم چون مورد قبول بهاییت هست و احمد اسماعیل هم در دسته دیگه قرار میدیم و این رو یک تناظری برقرار میکنیم بین این گام ها. گام اول و اون نتیجهی که قرار بهش رسیده بشه، که بهاییت بهش رسیده، ایجاد آیین یا دین جدید هست، دین ساختگی جدید هست. گام اول انکار خاتمیت پیامبر اسلام و معرفی خود شخص به عنوان، حالا با عنوان پیامبر، نه در مثلا بهاییت با عنوان مظهر امر یا حجت جدید خدا بر خلق. خب در بهاییت که واضح هستش، من این قسمت بهاییت رو این مقدار سریع‌تر عبور میکنم چون ناظر به احمد اسماعیل بیشتر این مقاله نوشته شده. عرض کردم با بحث وحدت مظاهر امر خاتمیت پیامبر رو رد میکنن و قائلن که تمام پیامبران و فرستادگان خدا یک حقیقت واحده هستن، پس فرقی نمیکنه که نفر بعدی هم بگه من خاتم هستم یا نفر قبلی بگه من خاتم، چون این همه یک نفر در اصل یک حقیقت واحده هستن. در جریان مدعی یمانی هم کتابی به نام نبوت خاتمه که هم خاتم هم خاتم، یعنی هم با فتحه و هم با کسره نوشته شده که این مفهوم رو برسونه که هر دو اینها به نوعی یکیه و اینجا این رو میخواد توجیه کنه که این تصور غلطه. حالا توجیه احمد اسماعیل متفاوت از توجیه بهاییت تو این قضیه. توجیه احمد اسماعیل این هستش که در بحث توحید هم حالا مطالبی تو این زمینه وجود داره، انحراف پیامبر رو احمد اسماعیل در جاهای متعددی الله در خلق معرفی میکنه، با همین عنوان الله در خلق، و توجیه احمد اسماعیل و پیروانش این هست که پیامبر اسلام آخرین فرستاده از جانب الله و سایر فرستادگان بعد از پیامبر اسلام از جانب الله در خلق، یعنی پیامبر اونها رو فرستاده، اما در نتیجه هیچ تفاوتی در وظایف و شؤون تقریبا نداره، یعنی تمام این فرستادگان هم میتونن تشریع کنن یا نسخ کنن یا این قبیل کارهایی که پیامبر انجام میداده انجام بدن. یه جمله هم حالا اینجا فقط شاهد مثال، احمد در کتابش مینویسه که بنابراین پیامبر اسلام ارسال از جانب خدای سبحان را خاتمه داد و ارسالی که از جانب خود وی میباشد را گشود، که همین بحثی که عرض کردم. خب این گام اول رو بهاییت و جریان مدعی یمانی طی کردن و خود احمد بعد از این ادعا میکنه که من هم که مهدی اول هستم و همچنین حتی پیروان من که مؤمنین در آخر الزمان هستن این مقام رو دارن. خب مرحله بعدی بعد از اینکه اون شخص ادعا کرد میرسه به راستی آزمایی. مخاطب میاد و همونطور که در ارائه اول گفته شد در یک کامنت ها که می گفتن هست، بحث تقاضای معجزه است. هر دوتا این فرقه و چه بسا اگر فرق دیگه تو این زمینه هم مطرح بشه، گام دوم این هست که معجزه مبناهن باید رد بشه. غیر از مواردی که هم بهاییت و هم احمد اسماعیل ادعای معجزه دارن و ما خیلی به اونها ورود نمی کنیم چون ارزش بحث نداره، می رسیم به اینجایی که مبنای معجزه رو رد میکنه. در بهاییت باب وقتی که میخواست در جلسه محاکمه بشه بحث معجزه رو اینطور توجیه میکنه که من کلام خودم معجزه است، مگر نه اینکه کلام رسول خدا معجزه بود، من هم کلامم معجزه است، همین سخنان و مطالبی که دارم اینا خودش مصداق معجزه حساب میشه. و عبدالبها هم بعدها اومد و این رو نظریهش رو درست کرد و گفت هر جا که در کتب مقدس قدیم در مورد انبیاء دیگه هم بحث معجزه مطرح شده ما اونها رو تعبیر میبریم، یعنی اگر در مورد حضرت عیسی گفته شده که مرده زنده میکرد، عبدالبها میگه نه اینکه واقعا مرده بوده، یعنی دلش رو زنده کرد. اگر گفته کور رو بینا میکرد، نه اینکه واقعا چشم سر نداشته، یعنی بینایی قلبش داده، بصیرت داده. پس بهاییت میاد و تعبیر میبره معجزه رو به این معنایی که عرض کردم. در جریان مدعی یمانی هم معجزه رد میشه به عنوان دلیل بر حقانیت، یعنی دائما میگن که آقا
شناخت حجت خدا سه راه داره، معجزه جزش نیستش. و توجیه احمد اسماعیل برای رد معجزه این هستش که یک تقسیم بندی میکنه، میگه معجزه یا قاهره و یا غیر قاهر. اگر معجزه قاهر باشه باید بعدش منکرینش عذاب بشن، بنابراین غالب معجزات رو میبره به معجزات غیر قاهر. منظورش این هستش که معجزه‌ای که شک و تردید در اون راه داره، یعنی اون مبنای معجزه رو اصلا از بین میبره که باید شخص رو به یقین برسونه که این. مثالی که میزنه در کتابش احمد میگه که وقتی که فرعون و فرعونیان به دنبال حضرت موسی و بنی اسرائیل رفتن، این شکافته شدن دریا این یک معجزه قاهری بود. خب چون که فرعون این معجزه قاهر رو دید، بنابراین عذاب شد. پس اصلا معجزه قاهر فایده ای نداره جز عذاب، در حالی که اینجا یک مغالطه آشکاره و اونم اینی که فرعون و فرعونیان معجزه رو به محض دیدن عذاب نشدن، بلکه طبق روایت امام رضا علیه السلام چون مرگشون رو بعد از این که یعنی شکافته شدن دریا رو دیدن و وارد شدن و وقتی مرگ خودش رو یقین کرد توبه کرد یا گفت من ایمان آوردم، یعنی علتش اصلا معجزه نبود، علتش دیدن مرگ بود. پس بنابراین اینجا دومین مرحله است. مرحله اول عرض کردم خاتمیت رو بهاییت انکار میکنه و همچنین مدعی یمانی. در مرحله دوم مبنای نیاز به معجزه رو بهاییت رد میکنه و همچنین مدعی یمانی. و در مرحله سوم و آخر میرسم به ادعای دین جدید و نسخ احکام. خب در رابطه با بهاییت باز عرض کردم بحثی تو این نیست، خودشون هم با عنوان آیین بهاییت از خودشون یاد میکنن. اما سه مورد از نسخ احکام که در ابتدا در بابیت شروع شد رو من اینجا چون متناظر داره در جریان مدعی یمانی فقط عرض میکنم. اولیش تغییر در اذان بود که در اذان نماز جمعه عبارتی رو بابیت اضافه کرد، و دومیش در وضو و نماز هست که تغییر دادن، و سومی در قضای نماز که یک دستورالعمل راحتی داره در الان هم در بهایت هست که اگر نمازهایی که باید حالا اون سه مدل نمازی که باید خونده میشد انجام ندادی، رو به قبله‌ای که خودشون تعریف میکنن بشین و این ذکر رو بگو، این جای همه اونها حساب میشه. در جریان مدعی یمانی هم همین مسیر پیش رفته تا اینجا، نه به صورت آشکار بیفته بشه این دین جدیده. اما مثلا در کتاب پاسخهای روشنگر یکی از پیروان احمد سوال میکنه از نسخ در قرآن که آیاتی به نسخ اشاره کرده، احمد پاسخ میده که این نسخی که اینجا گفته شده شامل شرایع پیشین و همچنین شریعتی که رسول خدا آورده و همچنین قرآن میشود، همه اینها قابل نسخ هست. یا در مورد یکی از احکام شرعی که تغییری داده در اون در مدت زمان اون، شخص باز در همین کتاب سوال میکنه که ما از آبا و اجداد شما، منظور بحث ائمه هست چون اون رو خودش رو از نوادگان ائمه میدونه، ما غیر از این شنیدیم. احمد در پاسخ میگه که نسخ هایی در پیشه که این کوچکترین اونهاست، یعنی خودش رو ناسخ و خودش رو دارای حق نسخ میدونه که این رو انجام میده. اما اون سه موردی که در بهاییت عرض کردم اینجا با تکرار میشه در بحث اذان و نماز. مثلا در شرایع الاسلام که به نوعی میشه گفت رساله احمد هست، نوشته که در رکعت‌های سوم و چهارم نماز باید سوره حمد را بخواند، چه امام باشد، چه مأموم، چه اینکه فرادا نماز بخواند، یعنی وجوب خواندن سوره حمد در رکعت سوم و چهارم برای همه. مثالا متعدد من سریع عبور میکنم. در وضو گرفتن که عرض کردم بهایت تغییر داده، باز در جریان مدعی یمانی یک فرقی در مسح پا وجود داره که دوتا قوزک پا را هم لحاظ کردن. و در قضای نماز هم با یک استدلال بسیار مغالطه‌آمیز احمد ادعا میکنه چون در شب قدر معادل هست با هزار ماه، اگر کسی یک شبانه روز نماز قضا رو در شب قدر بخونه، این معادل هزار ماه نماز قضاهاش حساب میشه. و در پایان عرایزم رو تمام کنم، نتیجهی که میخواستم از این تناظرها و شباهتها تو بحث نبوت که هم در توحید دارن و هم در بحث رجعت باز شباهتی با بهایت دارن داشته باشم، این بود که این سیر که بهایت طی کرد منجر به یک ادعای بالاتری شد. و در جریان مدعی یمانی هم به یک ادعای بالاتری لاجرم خواهند رسید، چون بالاخره بعد از 20 سال تبلیغ یمانی و مقدم سازی ظهور اون مخاطب نیاز به یک پله بالاتری داره و اون پله بالاتر به نظر میرسه جایگزینی احمد با امام زمان باشه، که در کتابهاش هم حالا چه در لفافه چه در آشکار به این نکته اشاره شده. به عنوان شاید مثال آخر عرض کنم، سوال میکنه یکی از مخاطبین از احمد که شما گفتید در کتابهای دیگه که ما امام صامت داریم و امام ناطق و نمیشه هر دو ناطق باشن، اگر امام حسن و امام حسین باشن، امام حسن علیه السلام ناطق هستن و امام بر همن، شما که خودت رو امام میدونی، میگی مهدی اول امامت داره، امام زمان هم که امامه، کدوم امام ناطق و کدوم امام صامت هستن؟ که احمد پاسخ میده اون کسی که پاسخ تو رو میده امام ناطقه، یعنی من الان امام ناطق هستم. و میبینیم که پیروان احمد غالبا مددهاشون، دعاهاشون و غیره الان به سمت احمد رفته تا به سمت خود حضرت، و این در آینده پررنگتر و بیشتر میشه و احمد جایگزین حضرت ولیعصر در این فرقه خواهد شد.
ممنون، متشکر، احسنتون، طیبا استفاده کردیم، معالی خیلی خوب و ارزشمندی بود. اگر اینها به خوبی تبیین بشه به نظرم خیلی میتونه در روشنگری، یعنی الان این مباحثی که مطرح شده اگر واقعا به خوبی تبیین بشه، حداقل در جوامع علمی اگر تبیین بشه، حالا فارغ از مباحث عامه مردم که قطعا اثرگذار خواهد بود، قطعا در جلوگیری از نشر این مدعیان و مدعاهای اونها قطعا اثرگذار خواهد بود. دوستان اگر سوالی دارن از جناب آقای پارسا خصال در خدمتون هستیم. خب بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده اول که جهت عرض تشکر و تقدیر از سروران گرامی که زحمت
کشیدن، خواهش می‌کنم، من آقای دکتر شهبازی رو کمی می‌شناسم.
تبیر
علمی همایش هستن.
تقدیر تشکر از همه سروران وطن دوام همایش قسمت عمدهش به واسطه این مقالاتی است که به ما رسیده و لطف شما سروران بود. یک تشکر هم از جناب استاد فهری و جناب استاد سلیمیان و جناب آقای ربیعی که زحمت مدیریت و دبیری کمیسیون رو کشیدن نمایندگان‌ها و مشکلاتی که وجود داشت. خیلی متشکر از همه سروران گرامی و اساتید و عزیزی. من فقط چون مقاله ارزشمندی هست، از باب این که ما هم یک مقداری بحث احمد اسماعیل وقتی گفته میشه قبله که ما میاد با هم صحبت بکنیم بدون توشه از سفرش بلند نشیم، یه نقطه ای رو که جریان احمد اسماعیل داره شاید به درد این مقاله بخوره، اینم در کتاب المتشابهات ایشون تصریح به این نقطه داره. ما دو رجعت داریم، یک رجعت عبدان داریم، یک رجعت احکام. رجعت عبدان اینه که ائمه و گذشتگان و معزل ایمان و معزل کفر و نفاق باز میگردن، این در یک دوره اتفاق خواهد افتاد. اما یه رجعت الاحکام داریم به وسیله قائم صورت میگیره که مشخص خودش رو اراده میکنه و آنجا قائم برای آن که دین و ایمان و اعتبار میزان دینداری دینداران دوران غیبت را بیازماید، احکام اسلام را نسخ میکند و احکام یهود و نصارا را میآورد. یعنی میگه دیگه باید شما به احکام یهود و نصارا عمل کنید. بعد بهش میگن آقا ما منتظر بودیم به عمل و به عمل رسول الله بشه. ایشون توجیهی رو دارن، میگه نه، من موقت این کار رو میکنم ببینم آیا اگر مثلا گفتیم حالا احکام اسلام نسخ، احکام یهود و نصارا عمل میکنید، اگه دیدیم عمل میکنید یعنی زمان ظهور، یعنی اینکه شما یارانی برای حضرت هستید. و این کاملا همون نگاهی رو که در ابواهگری و تعبیر شریعت در باقیت و بهاییت میبینیم کاملا به این جمله احمد اسماعیل میتونیم و بنظرم در مقاله اگه مشاهده بشه تقریبا مبنای فکری ایشون رو کامل مشخص کنه. چون امروز مثل تاکسی گردشی هست از این کمیسیون به کمیسیون، اگه اجازه بدید بنده مرخص
میشم.
خب تشکر می‌کنم. این نکته‌ای رو فرمودید.
آقای دکتر فرمودن نکته بحث شهید صدر رو، من میخواستم قاطع از کنم بگم، من یه موقع شک کردم تو سه سال پیش مقاله رو خارج کردیم که این سید محمد صدر، من وقتی هم سید محمد صدر رو مطرح کردیم ایشون هم شهید شده و اصلا فیلم شهادتش هم ایشون پدر مقتدی صدره، سید محمد صدر پدر مقتدی صدره و ایشون هم اصلا فیلم شهادتش هم هست که معمولین صدام هم وسط این جمع ایشون هم میکنن راحت از نزدیک بهش میزنن و هیچ کسی هم دولت نمی کنه به کمکش کنه. همین این نکته هم میخواستم بگم که در مقاله من شهید صدر اومدم، ایشون هم شهید شده از این
ممنون. نه آره، در این که شهید شده منم تو ذهنم اومد بلافاصله بعد از اینکه سسو مونتا، همین نکته ای که آقای دکتر آقایی فرمان، یعنی وقتی که به اطلاق میگی شهید سر
که کفن میشن میان تو نماز جمعه، محمد صادق نویسنده کتاب تاریخ ما بعد از ظهور،
معروف به سید محمد صدر، ولی خب در این حال شهید صدر وقتی که میگی بل اطلاق میگی مثل ابن عباسی که وقتی شما به اطلاق میگی انصراف داره به عبدالله ابن عباس، درسته؟ بله بله کاملا درسته. بله ممنون، متشکرم. سپاسگزارم. خیلی ممنون.
ایشون که میفهم ما کلد مقتدوسط همین کسی هستش که تاریخ ما بعد از ظهور نوشته و اسمش محمد صدره.
خیلی متشکر.
حالا شاید صادق هم داشته باشه که معروف نیست.
حالا شما دعوا رو بعدا توی چه سر کنید.
خب خیلی متشکر از فرمایشات بزرگواران و مخصوصا جناب آقای پارسا فساد در ارائه مقالشون. ما برخی از بزرگواران رو در فضای مجازی در واقع در خدمتشون خواهیم بود. الان جنابای فیزی، دکتر فیزی عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بلاورجان با عنوان شاخصه‌های جریان‌های انحرافی مهدویت در دوران معاصر در خدمت ایشون هستیم. البته فکر کنم سیستم صوتی ما داری بله آره ناگزیر هستیم که از طریق بلندگوی لپتاپ بشنویم، حالا انشالله که صدا مشکلی نداشته باشه. جناب آقای فیضی در خدمت شما هستیم، صدای بنده رو دارید؟ البته از این که صدا نمیره از این میره
شما آقای دکتر فیضی اگر صدا رو دارید ما در خدمت شما هستیم، مقاله شما رو
ما بعضی دوستانیم رو دارید زودتر اومدن دیرتر اومدن، حالا گفتن تو از مجاز فردای فیضی هستن از ابتدام بودن، حالا ایشون بگن بعد از فرق
ایشون پیام گذاشتن
الان نیستن، الان
ایشون از این لپتاپ
هستن الان هستن.
You are currently the only person in this conference.
آقای ربیعی میخواید شما با ایشون هماهنگ کنید که نفر بعد باشن که فرصت بینشید
بفرمایید.
خدمت
شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و فهم با امری الله ان الله بصیر
بالعباد
حسبنا الله و نعم الوکیل نعم الله و نعم النصیر.
این شما کار نمیکنه،
اینا کار من صدای بزرگواران رو دارم، نمیدونم شما صدای من رو
در خدمت شما هستیم، داریم صدا رو ولی ضعیف است، صدا رو داریم بعد بفرمایید.
بله استفاده کردیم از فرمایشات بزرگوارانی که مقاله ارائه کردن و البته عرض سلام مجدد دارم خدمت همه سروران به ویژه سرور مکرم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سلیمیان که ارادت خاص خدمتشون داریم. من مقالم همون گونه که اشاره فرمودن با عنوان شاخصه های جریان های انحرافی مهدویت در دوران معاصر هستش که یک نگاه کلی نسبت به جریان های این که به عنوان مدعیان دروغین مهدویت تلقی میشن انداخته در مقدمه و طرح مسئله. این نکته اشاره شده که انسان با توجه به فطرت کمال طلبش طبیعتاً اعتقاد به منجی و منجی گرایی رو در فطرت خودش داره، به جهت اینکه همگان به دنبال رهایی از ظلم و استبداد و بی‌عدالتی و رسیدن به جامعه آرمانی هستند و طبیعتاً واژه‌های آزادی، عدالت، معنویت، عقل، صلح و امید اینها به عنوان کلید واژه‌های آرمان شهر الهی با انگاره مهدوی تلقی میشه. آموزه مهدویت میشه گفت تبلور و تجلی اندیشه موعودگرایی ادیان در تفکر اسلامی هستش و از اوائل شکلی اسلام و بشارت به ظهور امام مهدی همواره یه سری مدعیان بدلی و دروغینی بودن که حتی قبل از تولد و غیبت امام عصر خودشون رو به عنوان منجی و مهدی موعود یا واجد اون ارتباط مستقیم و نیابت خاص در غیر از نواب اربعه معرفی کردن یا هوادارانی که از این چهره ها استفاده کردن و جریان های انحرافی رو در تاریخ اسلام پایه‌گذاری کردن و موجبات شکاف در جامعه اسلامی رو سبب شدن. به قول برخی از محققین این دوران آخر زمان عصر فتنه هاست که قطعا شیطان برای ربودن دیانت و معنویت انسان ها طرح داره. خب شناخت این شاخص ها و جریانات زمینه طبیعتاً آگاهی بخشی جامعه رو و مواجهه صحیح با اونها رو فراهم میکنه، به ویژه با این نکته که در مقاله برخی بزرگواران هم بود، این دوران دوران ارتباطات و هر ایده‌ای هر اندیشه‌ای به سرعت زائد الوصفی در فضای مجازی در همه دنیا منتشر میشه و طبیعتاً رصد و بررسی این شاخصه ها میتونه تأثیر گذاری اونها رو با البته این پیشفرض که مواجهه صحیحی نسبت به اونها اعمال بشه کم بکنه. و نکته دیگر در بحث حقیر مفهوم شناسی و ادبیات نظری تحقیق هست که من سعی میکنم سریع ازش عبور بکنم و به بحث اصلی بپردازم. خب طبیعتاً مدعیان دروغین اونهایی هستند که ادعای دروغین مهدویت دارن یا خودشون ادعا ندارن اما یه افرادی از روی غرض یا نادانی یا شدت گرفتاری اونها رو مهدی موعود تصور میکنن و جریانهای انحرافی مهدویت اون حرکتی رو تلقی میکنن که به عنوان یک مجموعه هدفمند و اختیاری یک رهبری خاصی داشته باشه با سوء نیت در امور مهدویت بخواد دخل و تصرف بکنه و طبیعتاً تأثیرگذار هم باشه. برخی از این جریانات انحرافی ضابطه‌مندن، روشمندن، البته در فضای فکری و انگاره اندیشه خودشون و بعضی هم بدون ضابطه هستن. فرضیه ای که در این مقاله شده و مطرح شده این که این مدعیان دروغین با تکیه بر ویژگی ها و شاخص هایی در صدد جذب مخاطب و در دست گرفتن مسیر احساسات پاک مذهبی و جریان سازی بی‌بنیاد مذهبی هستند و پرسش اصلی اینه که چه ویژگی ها و شاخص های برجسته‌ای به عنوان شاخص‌های اصلی در این جریان‌های حالا مذهبی مدعی مهدویت در صدد تأمین اهداف و به اصطلاح مقاصد مورد نظر خودشون هستن و نقد این جریان‌ها چه تأثیری در زندگی متدینین دارن. یک پرسش پیشینی اینجا مطرح شده و اون این که با توجه به کثرت تاریخی این مدعیان آیا این موضوع از نظر حضرت مطرح شده یا نسبت به قضیه شیعیان در قبال اونها صحبتی به ما رسیده؟ پاسخ اینه که خب بله، نزدیک زمان غیبت کبرا خود حضرت علی مقدمه در یک توضیحی فرمودن به زودی برای شیعیان هم کسانی ظاهر میشن، ادعای مشاهده من رو میکنن، آگاه باشید هر کس قبل از خروج سفیانی و سیده آسمانی چنین ادعایی داشته باشه دروغگو و دریست. این شاخصه های مدعیان دروغین مهدویت رو ما در این نوشتار با توجه به این که برخی از مدعیان کسان هستند که دیگران روی انگیزه های خاصی اونها رو ممکنه به عنوان مرحله نجات بخش بکنن یا در برخی موارد ادعای مهدویت و انگیزه جاه طلبی یا قدرت خواهی است و یا گاهی افراد به اشاره به اصطلاح استعمارگران خارجی خودشون رو قهدی نجات بخش معرفی میکنن. خب بر این اساس شاخصهایی که مطرح شده به درونی و بیرونی تقسیم بندی شده و شاخصهای درونی رو به چند محور عمده ما تقسیم کردیم. اولینش بحث خلاصه گرایی در ارزش‌های مدنی هستش که طبیعتاً خلاصه گرایی پیامدهای ناهنجاری رو برای سلامت اخلاقی، اجتماعی و اجتماعی مدنی به همراه داره و مبنای همگرایی و وحدت رو خرافات در جامعه هدف قرار میده. طبیعتاً اقدام عقل و خردورزی و اندیشه گرایی و عدم توسل و تمسک به محکمات دین ناشی میشه و موضوع سلب اعتماد مردم در موضوع مهدویت شده و مانع نهادینه شدن فرهنگ انتظار و مهدویت اصیل میشه. دلیلش هم روشن اونجایی که عرصه و میدان طبیعتاً جولانگاه ازاه متشرعا واقع بشه حق و حقیقت محاق میده. خب این که بعضی افراد ادعای مشاهده یا واقعیت امام زمان یا کارهای شگفت‌انگیز و روان خوابانهی دارن و افراد ساده دل رو به خودشون جذب میکنن، گاهی هم با قالب‌های دینی از مقدسات دینی مثل دعا نویسی، عریضه، نمیدونم استخاره، خواب، نسب و لقب سازی، اینها سو استفاده میکنه. مورد دیگر از شاخصها جعل و تحریف متون دینی و روایی است که این هم به عنوان طبیعتا زمینه عرض میکنم که در قرن اول هجری با سیاست منع تدوین حدیث پس از بعثت پیامبر گرامی اسلام زمینه جعل و تحریف در احادیث فراهم شد و در مباحث مهدویت هم نهایتاً اینها دستاویز مدعیان دروغین قرار گرفت و عمده اینها به روایات سست و ساختگی تمسک میکنند تا بتونند در زمان مختلی از اونها به نفع مطامع خودشون طبیعتاً استفاده بکنن. برخی محققین اشاره کردن که مهمترین گرد مدعیان در انتقال پیامشون، همین بهره گیری از تحریف در روایات هستش که گاهی هم البته تفسیرهای انحرافی از آیات قرآن رو ما شاهدش هست که اینها انجام میدن. مورد بعد بدعت گذاری در دین هست که از شاخصه های جریان ها هست که یکی از بزرگواران اشاره فرمودن به مصادیق از این موضوع در پیروان احمد الحسن بصری. و مورد بعد نگاه سطحی.
عذرخواهی میکنم آقای دکتر، یک دقیقه دیگه فرصت دارید. عذرخواهی میکنم، خیلی ببخشید،
من عمده بحثم عمده شرشتر میکنم، جنبندی سریعتر انجام بدم. بحث نگاه سطحی و عاطفی به آموزه مهدوی، بحث داستان سازی و رؤیا پردازی که در بعضی از این جریانات مشاهده میشه، عنوان نمونه سید علی محمد باب یا حسین علی نوری در بابیه و بهائیت رو ما شاهد هستیم. و قطعاً خواب و رؤیا اگر صحیح هم باشه به قول محققین در مسائل اعتقادی و حجیت شرعی نداره، مگر اینکه خواب معصوم باشه که قطعا حجته. و محور آخری که ما بحث کردیم شاخصهای بیرونی که شامل شاخصهای رفتاری و شاخصهای خارجی است. در بحث شاخصهای رفتاری، شریعت ستیزی و اباحه‌گری که خب من فکر میکنم به شدت در این جریانها قابل رؤیت هست، مواجهه با مراجع تقلید چون اینا رو مانع تحقق منویات خودشون میدونن و این هم زمینه اباحه‌گری رو برای اونها فراهم میکنه. و مورد دیگر عوام فریبی است که همین عوام فریبی زمینه ادعاهای بزرگ رو مانند اون چه که ما در باب در بابیت مشاهده میکنیم که هم از بابیت شروع شد و بعد ادعای مهدویت و نبوت و نهایتاً الوهیت. و محور آخر هم بحث شاخصهای خارجی که به عنوان نقاط برجسته این جریان‌ها مخصوصا در این دوران ما نقش نظام سلطه رو در جریان داریم. اینجا یه نکته ای رو من استناد کردم که به هر حال باید خیلی روش فکر کنم تأمل بشه که همین رئیس جمهور فعلی آمریکا بایدن اظهار میکنه که من در موضوع مهدویت مطالعه دارم. یه جایی من میخوندم که ایشون میگه بنده هر مثلا چهارشنبه موقع نهار فلان فرد کارشناس استاد میاد برای من این مباحث رو مطرح میکنه که مرتبط با مباحث مهدویت. خب طبیعتا این حساسیت دستگاه های جاسوسی اونها رو هم فعال میکنه که در این زمینه و در جنگ نرم و در به خصوص مواجهه با نظام جمهوری اسلامی اینها دست به اقدام بزنن. و آخرین محور نقش ابزار رسانه و فضای مجازی. در نتیجه این که حالا گرفتیم این هستش که ما در فضای گفتمانی و طرح اندیشه ها و باورهایی که به خصوص در تفکر شیعی با در رأس قرار دادن اندیشه مهدویت مباهاش مواجهیم، این بصیرت افزایی و بعد تقویت ایمان می طلبه که برخورد به هنگام مخصوصا از ناحیه علما انجام بشه. هرچند این نکته هم قابل ذکر هست که ما در میان این مدعیان افرادی که از فقها و مراجع باشند نه در دوران معاصر حتی در کل تاریخ ظهور اینها خیلی مشاهده، خیلی که نه اصلا مشاهده نمی کنیم. و چند پیشنهاد هم شده که دیگه من از بیانش
خیلی متشکرم. خیلی متشکر، ممنون از لطف شما با صعوبت و سختی که خب در فضای مجازی هم ما استحضار داریم. اینکه اهتمام فرمودید و در این کمیسیون ما حضور پیدا کردید، از شما تشکر میکنیم و امیدوار هستیم که موفق باشید.
سلامت باشین. خیلی ممنون، التماس دعا داریم در خدمت هست.
خب من ممنون و متشکر بندم، تشکر میکنم از جناب آقای دکتر فیضی. البته نمیدونستم توی بحث مهدویت هم آقای دکتر آقا بابایی میشه پارتی بازی کرد، ولی دیدم که میشه پارتی بازی کرد اینجا. به هر حال یه همشهریگری ممکنه اثرگذار باشه توی، حالا بماند دیگه
در خدمت.
بله خدمت شما هستم. به خاطر اینکه وقت نداریم من فکر میکنم اجازه بدید بریم سراغ مقاله بعدی. بله بله دیگه اگر سوت هست
خدمت جناب آقای امیریان هستیم. جناب آقای امیریان با عنوان رابطه نمادگرایی در منجی باوری و انکار هست وجود مهدی موعود.
من میخواد همین
اگر نمیخواد
بفهم نه گفتم ظاهرا براش سخته کشیدن این سخته و الله زمین بشه بهتره به نظرم.
این باتری
هم این جدوایی رو که گفتم این میرسه
همونی شد مثلا
این آره منم به نظرم پیشنهاد خوبی میشه مطرحش کرد.
خب خدمت شما
هستم. بعد وقت ترازه چشم شده ظاهرم تا سمونیم
شده
نمونده. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بندم تشکر میکنم از اساتید، از دکتر متحدی و دکتر سلیمیان که وقت گذاشتن و در این کمیسیون انشالله مطالبه که ارائه میشه مفید فایده باشه انشالله. خب مقاله بنده تحت عنوان رابطه نمادگرایی در منجی باوری و انکار اصل وجود مهدی موعود علیه السلام. خب مستظر این بحث اعتقاد به مهدی موعود یکی از باورهای مشترک بین مسلمانان هم از شیعه و اهل سنت هستش. حالا بحث منجیه و موعودگرایی را فعلا باش کار ندن که اعتقاد جهانیه. خب این اعتقاد اعتقاد مشترک بین شیعه و اهل سنت هست. با اینکه مشترکات زیادی داریم یک سری اختلافاتی هم بین اهل سنت و شیعه وجود داره، من جمله در تولد حضرت که اهل سنت غالبا بر این باورن که حضرت متولد نشدن و در آخر زمان متولد میشن و ظهور پیدا میکنن. با این حال ما شاهد این هستیم که برخی از اندیشمندان اهل سنت با توجه به ضعف برخی از روایات مهدوی خب حمله کردن و اصل مهدویت را زیر سوال بردن. در این میان برخی از منتقدان معاصر با رویکردی متفاوت پابین اصل گذاشتن و اون بحث نمادگرایی یا رمزی دانستن اعتقاد به مهدی موعوده. خب آموزه‌های مختلفی را با این نگاه نمادگرایی مورد هجمه قرار دادن که توی این مقاله ما بحث اصل وجود حضرت مهدی را میخواییم انشاءالله واکاوی بکنیم. خب تو این زمینه خیلی کتاب و مقالات نوشته نشده، گاهی اوقات برخی از مقالات و یا مثلا در برخی از کتب ها به صورت موردی چیزهایی را ما داریم. خب در این که نماد چیه و نمادگرایی به چه معناست، در اینجا یه به صورت مختصر بنده بودم با ترجمه این که تو این زمینه چند تا مقاله هست، بنده دیگه ارجاع دادم، دیگه نخواستم تو هر مقاله مفصل وارد بشم و نمادگرایی رو توضیح بدم، لذا به صورت اجمال تو این مقاله من گذر کردم و ارجاع دادم به مقاله‌ای که قبل از این تو بحث ندای آسمانی، نمادگرایی در ندای آسمانی، تو اونجا به صورت مفصل بنده اونجا گفتم منظور از نماد چیه، نمادگرایی چیه، چه تفاوتی بین نماد در دیدگاه غربی که معمولا هم در مغرب زمین مصوم ترین تغییر از پولتیلیشه، در اونجا منظور از نماد و زبان نمادین چیه و زبان نمادینی که در بین اندیشمندان مسلمان هستش و اونها هم یه زبان نمادینی دارن که عنوان کردیم این زبان نمادین متفاوته. خب در مغرب زمین زبان نمادینی گفته میشه معمولا مطابقی برای اونها در خارج اصلا وجود نداره، غیر شناختاریه و قابلیت صدق و کذب نیست، اما با توجه به برخی از آرای اندیشمندان مسلمان ما اونجا گفتیم که این با اون نگاهی که دانشمندان غربی دارن متفاوته. بحث تمثیل و مجاز و اینجور چیزها هست که فعلا ما از این گذر میکنیم. من چون وقت کمه بپردازم به اصل بحث که تبیین نمادگری در منجی باوریه. خب برخی از اهل تسنن اومدن و اصل وجود منجی را انکار کردن و گفتن که وجود حضرت مهدی و احادیث که درباره مهدویت اومده اینها نماد و رمزی برای پیروزی حق بر باطله، بلا ما در خارج شخصی به نام مهدی نداریم. این که این روایات هستش مراد اینه که حق بر باطل پیروز میشه، نه اینکه یه شخصی میاد و از بهش خدمت شما این کارها رو انجام میده. خب از کسانی که این حرف رو زدن محمد فهیم ابو عبیه هست، از بهش خدمت شما، ایشون میگه که ما فهم مسلمانان در رمزی و نماد میدانستن مهدویت را غیر شرعی و غیر دینی نمیدونیم و این را رمز برای پیروزی حق بر باطل یا حق بر شرارت میدونه. یا ابو ریه هست، ایشون در تعلیقی که به کتاب نهای ابن کثیر زده ایشون هم این مطلب را اونجا داره و اشاره به بحث رمزی دانستن امام مهدی و همچنین حضرت عیسی و دجال و اینها میدونه. بعد همچنین برخی اومدن مانند حالا شیخ شعراوی تو کتابش میاره و نقد میکنه، میگه کسانی هستن که در خصوص امام مهدی این را رمز و نماد برای اصلاح قرار دادن، یعنی ما چیزی در خارج به نام مهدی نداریم، اون چیزی که اومده یعنی ما اصلاح در جامعه اتفاق میفته. بعد ایشون اینا که نه مطرح میکنه، بعد یه سوال میپرسه، میگه ما از این افراد میپرسیم که مراد از رمز و اصلاح چیه؟ مذر خواهی بکنم کردیم ما سرما خودم در صدای بندم. بعد ایشون میگه مراد از رمز و اصلاح چیه؟ رمز و اصلاح دوتا معنا هستن و معانی قوامی ندارن الا به ذاتی که این معانی را داشته باشن. مگه ما میتونیم ذاتی نداشته باشیم و این معنا را داشته باشیم؟ مگه ما میتونیم مصلحی نداشته باشیم ولی اصلاحی داشته باشیم؟ بنابراین این که گفته میشه اینها رمز هستن، نماد هستن، این معنا نداره. خب در تحلیل و بررسی که ما در این نمادگرایی در وجود منجی باوری داشتیم اینه که اصل اول در هر کلامی حقیقته و در قلم روی دلالت معنایی و سمانتیک همه بر این باور و قلایی هستن که اصل اولیه در هر سخن حقیقته، مگر اون که ما یه قرینه‌ای داشته باشیم، قرینه استواری داشته باشیم، حالا هم از عقلی یا نقلی، که معنای حقیقی رو ما مراد ندانیم بلکه معنای مجازی داشته باشیم. ولذا ما تا گریزی نداشته باشیم، ناچار نباشیم، نمیتونیم از معنای حقیقی دست برداریم. بنابراین برداشت رمزی و نمادین، حالا چه معنای غیر واقع نمایی پولتیلیشی باشه، چه به معنای تمثیل و مجازی باشه که در اندیشمندان اسلامی وجود داره، ما نمیتونیم اخبار رو به این معانی حملش بکنیم، در حالی که ما هیچ محظوری نداریم که معنای حقیقی را در بحث منجی بابدی داشته باشیم. که اگر بخوایم معنای مجازی و نمایدین را داشته باشیم، بایستی بسیاری از احادیث را در باب حضرت مهدی باید اونا تعبیر بکنیم، دست از اونا بکشیم. فلذا توبه جدی حدیث شناس معاصر اهل سنت و اساتید دانشگاه اسلامی مدینه منوره کتابی داره به نام اتحاف الجماعه ما جاء فی الفتن و الملاحم و شاط الساعه، اونجا اومده و این سخن باطل ابو وگر را اونجا نقد کرده و در تقریبا 6-7 وجه توضیح داده و مطالب و نکاتی گفته و حرفیشون رو رد کرده. بعد ایشون میگه که ابو وگر خطای بزرگی کرده که در حکم ضعیف بودن جمع زیادی از احادیث ایشون اومده گفته که اینها ردن و ضعیفن. خب این حکم یا از دو حال خارج نیست، یا اینکه نسبت به احادیث مهدی جاهله. خب اگه جاهلی که نبایستی حرف بزنی و حکم به اصطلاح حرف ظنی و گمانی بزنی، یا اینکه نسبت به احادیث صحیح عالم و آگاهه که در این حال دیگه از باب مجادله و ستیز و اینها میشه که خب به هر حال ما نمیتونیم حرفیشون را قبول بکنیم. بعد ایشون میاد میگه ایمان به همه احادیث صحیح که از پیامبر آمده واجبه، خواه حدیث متواتر باشه یا خبر واحد باشه. به حال من حالا اینا تون وقت کمه اینا رو دیگه گذر میکنم، اما دلایلی که اثبات میکنه و بر یا رد میکنه نمادگرایی را، بنده اینجا دو تا دلیل آوردم. یک، وجود شاخصه های شخص وارگی مهدی موعود، و دیگری اتفاق مسلمانان در شخص وارگی. وجود شاخصه ها تقریبا 4 مورد را بنده آوردم، که یکی بیان نسب که در روایات کثیر ما داریم که نسب را بیان کردن، اومدن گفتن که مهدی موعود از فرزندان حضرت زهراست، مهدی موعود از فرزندان امام حسین، مهدی موعود از فرزندان امام حسن عسکریه، یا مثلا در اهل سنت داره مهدی موعود از فرزندان امام حسن. خب این نسب بیانگر اینه که یک شخصه، بلا یک نماد معنا نداره که بیان نسب بکنند. یا تو بحث اثبات تولد، اثبات تولد حضرت، خب صدها تن از علمای شیعه و همچنین اهل سنت این واقعی را نقل کردن و بنده اینجا به صورت مصطفا اینجا ذکر کردم. بله. و دیگری اجمالا بگم اوصاف فردی، گفته مثلا حضرت اوصاف فردیش رو گفته، پیشانش بلنده، بینیش مثلا نازکه، اینها خب اینها شخص رو اثبات میکنه. و اثبات ملاقات، اثبات ملاقات با حضرت، حالا چه در زمان قبل از غیبت، چه در زمان غیبت صغرا و کبرا، و آخرش هم اتفاق مسلمانان بر اینکه شخص ایشون اتفاق وجود داره و اینجا نقل کردیم که همینقدر تصدیق نماشه. هستم خدمت. سلام. ممنونم.
متشکرم.
تقریبا
دست خودی که بسام بقالی
ما تجربه این که ساعت 3:30 گفتم تمام بشه و انشاءالله 4 رفتم خدمت اون طرف بزرگواران باشیم برای ارائه گزارش کمیسیون ها، نهایتا سخنرانی اختتامیه جناب نجم الدین طبرسی، و در خدمت یک نفر هم هستیم دیگه. حالا به نظرم بحث خیلی خوبی بود، خیلی از این بحث ها جای گفتگو هست، میشه نکاتی رو در واقع بیان کرد، ولی به حسب زمانی که ما داریم و یکی همین که ما سیستم صوتیمون هم خیلی سیستم مطلوبی نیست دیگه، باز پایی ما رو بپذیرید. از شما هم تشکر میکنیم برای ارائه شما. ارائه پایانی ما جناب آقای
دکتر آقا بابایی هستن که در خدمتشون هستیم با عنوان مبانی فقهی و حقوقی ایجاد محدودیت برای فرقه های مدعی مهدویت. با ذکر صلوات بر محمد و آل
محمد و آل محمد و عجل فرجه. شما اذیت نشید اینو بیارم تا دیگه شما اونجا خوب بگه یا الله
ساعت چقدر وقت هستن؟
ما 10
دقیقه و نیم برای شما وقت داریم. شما اینجا هستم
که بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
بسیار خوشحالم که در خدمت اساتید معظم هستم و دوستان گرامی جناب دکتر مطهری و دکتر سلیمیان که لطف کردن و در این جلسه ما را همراه دادن. بحثی که من مطرح میکنم خب طبعا یعنی متفاوته، ولی در عین حال چاره کار در نهایت به این مقالات برمیگرده. ممکنه ما یک سری بحث‌های مثلا عقیدتی بکنیم، بحث‌های کلامی بکنیم، بحث‌های فقهی بکنیم، بحث‌های تاریخی بکنیم، بحث‌های عقیدتی بکنیم، ولی در نهایت در مقام اجرا ما باید یک قانونی بنویسیم و اون قانون رو اجرا کنیم. و سوال اینه که آیا ما میتوانیم به لحاظ قضایی محدودیتی ایجاد کنیم برای این فرقه‌هایی که الان مطرح میکنیم و میگیم نباید باشن، مشکلات و موانعی که وجود داره که ما نمیتونیم با اینا برخورد کنیم، یا راهکارهایی وجود دارد که ما میتوانیم برخورد بکنیم؟ این رو من در یک مقاله سعی کردم مختصر باشد که در قالب یک مقاله باشد، ولی وقتی وارد شدم دیدم نه، بس خیلی فراتر از این هاست. وقتی با قضات مشورت کردیم و دیدیم قضات را دیدیم اونا با یه مشکلات بسیار زیادی مواجهند که الان با این قوانین موجود جواب داده نمی شود و واقعا یک مسئله هست. به اضافه این که برخی از این پرونده های اینها را من مطالعه کردم عجیب بود. مثلا پرونده داریم حدود 40 صفحه لایحه دفاعیه نوشته شده و این لایحه دفاعیه معلومه چندین وکیل تمام انرژیشون رو به کار گرفتن که این لایحه رو نوشتن و تو سطر به سطر اون نکته ها رو آوردن، یعنی با یک پشتوانه علمی حقوقی قوی برای حالا فرد شد خیلی مهم نیست، منتها این لایحه و این نوشته ها معلوم میشود که انرژی زیادی هم از این باب گذاشته میشود. بذار ما در محاکم و در برخورد با اینها مشکل داریم، به اضافه این که قوانین ما نقصی دارد و چون حالا بحث خیلی تخصصی حقوقی شاید اینجا جا نداشته باشه، من یک کلیاتی از بحث رو اشاره میکنم. یکی این که یه اشتباهی ما داریم و گاهی انرژیمون رو هدر میدیم، این بحث اعلامیه حقوق بشر. یه اعلامیه داریم نام اعلامیه حقوق بشر مال سازمان ملل، یه اعلامیه حقوق بشر اسلامی داریم. اعلامیه یعنی اعلامیه، یعنی یک توصیه، هیچ گونه ضمانت اجرایی برای ما ندارد و هیچ گونه هم لازم نیست ما انرژی بگذاریم و این اعلامیه را جواب برش بنویسیم. و یک مشکلی که پیش اومده، بخشی از این تحقیقات نوشته ها یا حتی بزرگانی که حالا گاهی وارد شدن اون اعلامیه رو مبنا قرار دادن و بر اساس اون نوشتن و رد کردن این حال ازا، ما بحث از اعلامیه نداریم، اعلامیه هیچ الزامی برای ما ندارد. نکته بعدی اینه که در مواردی مثلا برخی ما کنوانسیون ها رو داریم که کشورها خودشون به اختیار خودشون ملحق میشن، یه اعلامیه داریم، یه توصیه کلیه، یه معاهده داریم، کشورها با همدیگه هم پیمان میشن، اونم یک معاهده بسته است. کنوانسیون داریم یک معاهده بازه، یعنی هر کشوری میتونه به این ملحق بشه. ما اومدیم به بخشی از این کنوانسیون ها ملحق شدیم و الحاق ما به این کنوانسیون ها برای ما الزام ایجاد کرده. بنابراین ما یه چی داریم به نام میثاق حقوق مدنی و سیاسی. اونچه که برای ما در زمینه حقوق بشر که یکی از مصادیق اون بحث آزادی بیان است و این بحث برخورد با فرقه های انحرافی با اون بحث آزادی بیان تداخل پیدا می کند، این تعهداتی است که ما در این میثاق بدیم. عراق معروف هم به میثاقن، تو تا میثاقه. بنابراین به لحاظ بین المللی به خاطر تعهدمون این مشکل را پیدا میکنیم. در الحاق به این موارد کنوانسیون ها یک رزروی وجود دارد، یعنی ما میتونیم بگیم فلان ماده را اجرا نمی کنیم و منحق میشیم، منتها این را بعدن، یعنی ما به این نتیجه رسیدیم و کشور الان خیلی با احتیاط مثلا ملحق میشه و حدود بیش از 110 تا کنوانسیون ما ملحق شدیم، هر کنوانسیون بچه ماده داشته باشه کلی تعهد بین المللی داریم. اما اینها مواردی است که قبل از انقلاب بهش ملحق شدید، یعنی تعهداتی است که از دولت قبلی به ما رسیده و کاریش هم نمیشه کرد. لذا در برخورد با اینها یک بحث الزامات فراملی داریم و اون تعهداتی که قبل از انقلاب داده شده و ما باید اجرا کنیم. در خصوص قانون اساسی هم اومده گفته تفتیش عقاید ممنوع است و چون منع کرده ما رو از تفتیش عقاید، لذا پرسجو دنبال کردن بحث آزادی بیان را به نوعی در قانون اساسی پذیرفتیم و این هم ما بگیم آزادی مرد که عقیده خودش را بگه، بیان اصلا بحث از آزادی بیانه، مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر اینکه مخل به مبانی باشد و با این قیود پذیرفتیم. رضا از این تعهدات بین المللی ما به اضافه اصول قانون اساسی اینها مایه میگذرن. یه مورد دیگری هم که ما به عنوان یک مشکل در برخورد داریم این اصلی هست به نام اصل قانونی بودن جرم و مجازات. این چی میگه؟ میگه شما همیشه باید از قبل یک قانونی بنویسید و بگید کدام فعل جرم است یا کدام ترک فعل جرم است، بعد بر اساس اون قانون رسیدگی بکنید. تا زمانی که قانون نداری نمیتونی بگی خب من با همچین پدیده برخورد کردم میخوام مبارزه کنم. بذار ما نیاز به یک قانون هم داریم. این قانون هم دو تا قید دارد که برای ما مشکل درست میکنه. همین الان میخوام بنویسیم. یک، قانون باید همیشه مزیق تفسیر بشه. یعنی اگه یه چیزی شک کردیم باید بگیم نه این جرم نیست. باید مسلم باشد جرم بودنش. دوما این قوانین عطف به ما سبق نمیشوند. این معروف است بین همه که میگن قانون عطف به ما سبق نمیشه. بنابراین اگر ما در این فرقه های مهدویت الان به یک موردی برخورد کردیم و اومدیم اینجا قانونا اعلام کردیم که این کارها رو انجام ندهید، این قانون از زمان تصویب و نهایی شدنشون یه پروسه ای دارد. یعنی به واسطه تو مجلس تصویب شد کافی نیست، باید منتشر بشه، ابلاغ بشه، منتشر بشه، یه زمان خاصی بگذره، 15 روز در داخل ایران، 2 ماه خارج ایران تا الزامی بشوند. بنابراین ما یه مشکل این چنینی هم در قانونگذاری داریم. قانونگذار اومده یه موادی را تصویب کرده که بگه ما میتوانیم قانونی برخورد کنیم. این مواد را حالا تو اینترنت بزنیم، ماده 499 مکرر، ماده 500 مکرر، به خاطر اینکه قبلا ماده قانونی داشتیم این میخواست تبصره بیاره، تبصره نمیخورد، گفته مکرر، یعنی همون قانون ماده قانونی رو تکرار کرده، قانونی رو نوشته. در یکی از قوانین گفته بدعت گذاری جرمه، بعد به نوعی اینها را در مواردی که شما نمیتوانید بدعتش بکنید مشمول قانون میشود. در موارد دیگر هم این فرقه گرایی را جرم دونسته که در ماده 499 ما داریم مقاله اشکالات متعددی را که در قانون نگاری بوده این رو آوردیم. چون بحث تخصصی حقوقی است در اینجا من به اونها نمی پردازم. یه نکته دیگری هم وجود دارد و اون هم این که اگر ما در مواردی با خلأ قانونی مواجه شدیم، با مشکل قانونی مواجه شدیم، آیا میتونیم فقه را جایگزین قانون بکنیم؟ اینم یک اختلافی است. اصل 36 قانون اساسی گفته است که فقط قانون. در اصل 167 گفته باشه هم میتونید مراجعه بکنید و به طور کلی راه را آنچنان آزاد نکرده است که ما بتونیم بگیم از تو فقه یک حکمی را در میاریم، یک فتوایی را میگیریم و بر اساس فتوا حکم داده میکنیم. نیاز به قانون دارد. مشکلات رجوع به فقه هم یکی از این موانع ماست که باید این را حل کنیم. نکته دیگری را که من میخوام بگم، در جایی که قانونگذار میخواد با یه مسئله برخورد کنه، گاهی میگه جرائم علیه اشخاص، مثلا کسی را نزنید نکشید، این مال افراد، حمایت از تمامیت جسمانی اشخاص، گاهی میاد از تمامیت معنوی اشخاص دفاع میکنه، میگه به کسی توهین نکنید. گاهی میاد از اموال و مالکیت دفاع میکنه، گاهی میاد از امنیت دفاع میکنه. این امنیت هم به یه موقع امنیت حکومتی است، یه بار امنیت مردمه. این بخش از جرائم در حقوق ما رفته تو بخش امنیت، یعنی در امنیت سختگیری هایی وجود دارد، ارفاق هایی وجود ندارد. بعد تعارض افتاده بین اعلام این افعال به عنوان جرم علیه امنیت با اون آزادی بیان و با ممنوعیت تفتیش عقاید که هم در فقه هست، هم در قرآن هست، هم در قانون هست. این تعارضها را که ما خواستیم حل بکنیم دیگه، بخواهم جمعش بکنیم و وقتی هم نیست، این گونه حل کردیم که یک نکته ایست که شهید مطهری میگه، میگه آزادی اندیشه داریم ولی آزادی بیان که هر که هرچی به ذهنش رسید بگه نه. شما میتوانید فکر کنید، میتونید تو مباحث علمی بکنی، یعنی بعد یه مثال های نشون میزنه، میگه مثلا حضرت ابراهیم هم اومد بوتا را شکست، این چرا آزادی بیان به اونا نمیداد؟ و یه بحث اینگونه ای را ما میتونیم مطرح بکنیم به این شکل که اگر کسی اندیشه ای دارد فقط میتواند در محافل علمی بحث علمی بکند، ولی نمیتواند این مباحث را به جامعه ای بکشاند که اون مخاطب درکی از این ندارد و در واقع اخفال دیگران میشود. موی عقیده ای را نادرست می اونو اخفال میکنی و چون از جنس اخفال است و در واقع از بین بردن ایمان عقیده افرادی که اطلاعات کافی ندارن، از این باب به نظر میرسد میتوان محدودیت هایی را ایجاد کرد و به عنوان متن قانونی، قانونی را بر این اساس تنظیم کرد. بحث ها مفصل است و وقت نیست و به همین مقدار اکتفا میکنم و سلام علیکم و رحمت الله.
سلام و رحمت الله. ممنون و متشکرم. طیبت استفاده کردیم، خیلی جالب وقتتون اونجا ضبط شده، خیلی چیز نباشه. قانونی میخواستید رفتار کنید ولی خب برای یه قسمتش برامش فراتر رفت. برای ممنون و متشکرم. راهکار رو بس ارائه دارید که چگونه با اینها به هر حال برخورد میشه. ممنون، متشکرم. اگر دوستان نکته ای دارن، سوالی دارن، در خدمتون هستیم. اگر نیست که آقای دکتر سلیم
خوب بود، من عرض ندارم از بحث های همه بحث ها خوب بود، این یه مقداری عملیاتی تر و در واقع مبتلا بهتر بود. خیلی خوب بود، انشالله که از اصل مقاله هم قطعا ما استفاده خواهیم کرد. من تشکر میکنم از حضور همه بزرگواران هم در جلسه و هم در فضای مجازی. امیدوار هستم که خداوند به برکت وجود مقدس حضرت زندگی ما رو سراسر نور و معنویت کنه. در خدمت جناب آقای دکتر مطهری هستیم در باره سخن پایانی این مهمان.
بندم تشکر میکنم از همه سروران و عزیزانی که در خدمتشون بودیم، چه عزیزانی که در جلسه حضور داشتن، چه بزرگوارانی که در فضای مجازی و به ویژه سروران گرامی که مقاله ارائه دادن. انصافا مقالات خوب و ارزشمندی بود. بنده که به سهم خودم استفاده کردم از همه مقالات. انشاءالله به شکل کاملتر دوستانی که تمایل دارن از مقالاتی که منتشر میشه یا منتشر شده توسط همایش حتما استفاده خواهند کرد و دعوت میکنم که انشاءالله در جلسه اختتامیه حضور داشته باشید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو به پایان میبریم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.